أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در آستانه ولادت با سعادت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها هستیم و فردا هم طبعا در تعطیله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانعك هو الابتر. قبلها که بحث میکردیم عرض کردیم در اینجا یه احتمال بسیار قوی از نظر تفسیری این انا اعطیناک الکوثر در مقام امتنانه، خداوند منت میگذاره بر پیغمبرش که ما به تو کوثر دادیم. و جهت منت هم این است که اون کسانی که به پیغمبر این معانی رو می گفتن که این عقبه نداره، پسر نداره، و لذا اگر ما نتونستیم حریفش بشیم و این تاخت و تاز کرد، کوتاه مدته، پس فردا می افته می میره، بساط تمام میشه، عقبه نداره. چون از نظر اونها عقبه فقط کسی داشت که فرزند پسر داشت که بتونه بکشه بساطش رو، این که عقبه نداره. و خداوند منت میگذاره بر پیغمبرش که ما به تو دختری میدیم که اونجور عقبه تو رو حفظ کنه که تا حالا در دنیا هیچ کس نتوانسته این نحوه عقبه حفظ کنه. و اون دشمن و اون کسانی که میان نقشه میکشن برای تو، اونا عقبشون حفظ نمیشه و کارشون تمام میشه. خب اینجا آقایان مفسرین نوعاً وارد شدن، حتی از اهل تسنن، که اینجا مراد از کوثر وجود مقدس صدیقه کبری سلام الله علیها است. حتی مثل فخر رازی که احتمالات متعدد در تفسیرش ذکر میکنه، اما به این احتمال که میرسه تقویتش میکنه و تعبیری هم داره که با اینکه تا زمان ما مئات آلاف از فرزندان رسول الله رو کشتن، اما هنوز هر گوشه‌ای که نگاه میکنیم این فرزندان رسول الله پراکندن. خب این عقبه به معنای اینکه این فرزندان بمانه، خب این تفسیریست، تفسیر خوبیست، اما یک تفسیر دیگر هم هست و اون اینکه ما این کوثری که به تو دادیم، این دختری که به تو دادیم، این دختری است که بقاء تو رو تضمین میکنه. بقاء که تضمین میکنه فقط در قالب داشتن فرزندان نیست، او هم یه بچی است، اون کوثر، خیر کثیر، فرزندانی که مشخص تا به امروز بمانند و خیلی وسیع، اما نه، بیشتر از این، یک دختری است که اونا خیال میکردن پسر عقب حفظ میکنه، اما ما به تو دختری میدیم که کوثر است. و این کوثر با مبارزاتش، با حرکاتش کاری میکنه که اون مکتبی رو که تو آوردی از انحراف محفوظ بمانه، خط انحراف رو برملا میکنه، اون اصالت تو و اون چیزی که خدا به تو وحی کرده به وسیله این دختر محفوظ میمانه. این دختر خط انحراف رو لو داد، مشخص کرد خط سقیفه رو، ولذا الان بعد از 1400 سال اون خط اصیل باقی مونده، ما میتونیم تشخیص بدیم که اون اصالت ها کدامه. این هم یک وجه تفسیره. البته نسبت فرزندان هم، خب او هم یک بچه، ممکنه وجوه مختلف داشته باشه. این کوثر عرض کردم با آقایون یه وقتی علی ابن جعفر اوریزی قبلش در مدینه منوره هست بود که جایی بود اوریز، شیعه ها می رفتن اونجا زیارت می کردن، اینجا رو این وهابی ها ریختن و خراب کردن و جنازه رو در آوردن بردن به بقیع. خب در ایران خودمونم هیچ خبری صدایی نشد که حالا علی ابن جعفر قبرش مثلا شکافته، هیچ خبری نشد. یه چند وقت بعدش ما شنیدیم در اندونزی ریختن اونجا سفارت عربستان، آتش زدن، حمله کردن خیلی تند. خب من حساس شدم که چیه قصه. بعد انکشف که فقط در اندونزی بیشتر از 5 میلیون نفر سادات اوریزی وجود دارن، یعنی فرزندان علی ابن جعفر اوریزی فقط، حالا سادات دیگه هیچی، نوعنم سنی هن اما سادات هن. اینها اونجا تظاهرات و بساط کردن و بعد ما متوجه شدیم در آسیای جنوب شرقی هم اوریزی ها زیاد هستند و تازه این غیر از شاخه های دیگر سادات هستند. و خداوند این عنایت رو به پیغمبرش کرد که به وسیله یک دختر این مکتب باقی بمونه اصالتش و خط انحراف رو معرفی بکنه و خط انحراف شناخته بشه. اونهایی که میخواستن کمم نبودن، یکی دو نفرم نبودن، اینایی که میخواستن پیغمبر، حالا خودش که رفت ولو مکتبش ظاهرن بمانه، نماز باشه، اذان باشه، اقامه باشه با اون صورت که بخوان، حج باشه، اما از درون تهی بشه، اصالت نداشته باشه، اون تمام مطالبی که پیغمبر آورده تحقق پیدا نکنه. بله حالا که پیغمبر موفق شده، به قول اینا زده و گرفته، ما این گرفته رو بگیریم، وسیله کنیم برای ریاست خودمون. بلافاصله بعد از رحلت آقا رسول الله این هست دیگه، ابو سفیان آمد خدمت آقا امیرالمؤمنین وقتی که مشغول غسل پیغمبر بود و تجهیز پیغمبر بود و گفت تو اجازه بده من باید بیعت کنم، همه کارا دیگه تمامه. خب ابو سفیان دشمن پیغمبر بود و موند، امیرالمؤمنین نپذیرفت، قبول نکرد. خب ابو سفیان چی میخواست؟ اون ریاستی که از دست داده بود در قریش و جاهلیت حالا به وسیله اسلام به دست بیاره و موفقم شد، یعنی همون ریاست رو بعداً به دست آورده، وسیله فرزندش و فرزندانش بنی امیه سر کار آمدن. اینها کسانی بودند که خدا آقا رسول الله نهی صریح کرد از اینکه اینها بر شما ولایت پیدا بکنن. اما مسئله‌ای که در اینجا در قصه فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمه این است که خانم انذار کرد و این بیان موند در قالب دو تا خطبه، خطبه مسجد و خطبه با زنهای مدینه. خب دو تا خطبه عجیب و غریبی است، خیلی عجیب و غریبه. این دو تا خطبه موند تا به امروز، اما این ندای خانم رو همه جواب نگفتند، بلکه عمده جواب نگفتند. شاید در اون وقت هم نفهمیدن، اما گذشت زمان ثابت کرد که فاطمه زهرا چی میگفت و چی شد. خیلی از ماها عرض کردم ما در تشیع سابقه طولانی داریم در عدم اغتنام فرصتها، در ضایع کردن فرصتها خیلی سابقه داریم، خیلی زیاد، از همون صدر اسلام، از زمان آقا رسول الله تا به امروز فرصتهای زیادی رو می سوزانیم، با تعقل و تدبیر کار نمی کنیم، فرصتها از دست میره. ولذا اون زمان مردم نفهمیدن، اگه فهمیده بودن آقا امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه است دیگه، و سن تنبئک خطاب به پیغمبر میگه در وقت دفن حضرت صدیقه، ابنتو که به تظافر امت که علا حزمه ها. ببینید این نه تنها نپذیرفتن و استقبال نکردن، بلکه جمع شدن برای حذف، حزم قضا که میگن، حزم قضا وقتی است که اصلا این صورت ظاهری قضا هم از بین میره، تبدیل به یه مایعی میشه که قابل جذب باشه، یعنی له کردن به معنای واقعی امت رو. هم امیرالمؤمنین میگه کلام مال امیرالکلامه علی ابن ابی طالب، ستنبئک ابنتک به تضافر امت که علا حزمها. و بعد این کلام رو وقتی میگه فهفه السؤال و استخبر الحال، یا رسول الله ازش سوال کن، فقط به سوال عادی هم اکتفا نکن، اصرار کن، چون فاطمه زهرا مصیبت های خودش رو به منم نمیگفت، اصرار کن، اون وقت به تو خبر میده. اما تضافر امت، یعنی همه امت به جای اینکه بپذیرند این مطالب رو، نه تنها نپذیرفتن بلکه ازدحام کردن، اجتماع کردن بر له کردن فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب اینا افراد خاصی بودن نقشه کشیدن، اما بقیه با سکوتشون، با بیتفاوتیشون، با بی‌اعتنائیشون همه دست به دست هم دادن. در اون دوران فاطمه زهرا سلام الله علیها کلامش مهجور ماند، اما گذشت زمان بهشون ثابت کرد. همین مدینه‌ای که این فاطمه زهرا سلام الله علیها را می افتاد در خانه مهاجر و انصار می رفت. آخه وقتی انصار رفتن در مکه بیعت کنن در اونجا، اونا پیغمبر ازشون تضمین گرفت که از من و اهل من حمایت کنید. این سابقه داشت، رفتن خانم بی خود نبود، بی جهت نبود. در خانه مهاجر و انصار می رفت، با امیرالمؤمنین حسن و حسین رو همراه می برد و به همشون گفت، یعنی اتمام حجت کرد. اما این مدینه نپذیرفت، مدینه شد جایی که مثل آقا امیرالمؤمنین، باز در همون خطبه در نهج البلاغه در اون کلام، وقت لست زهرا، این خیلی عجیبه ها، یا رسول الله قد استرجعت الودیعه و اخذت الرهینه و اختلست زهرا، زهرای تو خلاص شد از دست اینها، خلاص شد. اما این مدینه چقدر فاصله شد با اون واقعه حمله یزید و قتل عامه در مدینه، چقدر فاصله شد، پیش آمد یا پیش نیامد؟ حجاج ابن یوسفی که خون همشون رو تو شیشه کرد، پیش آمد یا پیش نیامد؟ حکومتی مثل معاویه که به هیچی ملتزم نبود، حالا ما میگیم صلح‌نامه امام مجتبی، به هیچی ملتزم نبود، بلکه اونجا در مرکز خلافت فرزندش نشسته بود. اونجا ما جا خبرون ولا وحی النزل شعر میخوند، پدرش هم همینجور که مغیره، اونجا مغیره‌ای که خودش اهل فن بود دیگه در این قضایا، این صداش در اومد، گفت رفتم اونجا دیدم معاویه نشسته قصه بیخوره که زحمتهای ما هدر رفت. گفتم چرا هدر رفت؟ صدای از آن بلند شده بود. گفت من میخواستم این صدا رو بندازم، اشهد و ان محمدن رسول الله صلوات الله و سلامه علیه، و نتوانستم. پسر مغیره میگه دیدم پدرم آمد، هی دست رو دست میزنه، عجب کاری ما کردیم، چکار کردیم، اینو برداشتیم بزرگش کردیم، حالا میفهمیم اینه. این واقعیت بود، اما بعد معلوم شد به موقع نگرفتند حرف فاطمه زهرا رو، فرصتها رو تضییع کردن. عرض کردم سلیمان ابن سرد خزائی در کوفه به موقع فهمید، به موقع مسلم رو یاری کرد، گرفتن اونجا هانی رو گرفتن در دارالاماره. مسلم خواست ازش که بگو شیعیان بیان جمع بشن جلو به دارالاماره، اون تعلل کرد، گفت حالا من احتیاط میکنم نکنه خون از دهن کسی جاری بشه، خون نمیدونم از بدن کسی جاری بشه، ما احتیاط میکنیم، میذاریم آقا خودش که آمد کوفه هرچی دستور داد عمل میکنیم. خب مگه این نماینده خود آقا نبود؟ خب صبر کردید، احتیاط کردید، مسلم کشته شد، هانی کشته شد، مسلم کشته شد، آقا سید و شهدا پاش به کوفه نرسید. وقتی شهادت آقا خبرش رسید به کوفه، همون عصر عاشورا خبر که رسید، آقای سلیمان ابن سرد تازه به هوش آمد، قیام توابین از همونجا شروع شد دیگه، که ما باید چون در اونجا قصور کردیم بعد خودمونو به کشتن بدیم، خون ما باید ریخته بشه. اما خون ریخته بشه برای چی؟ بدون هدف؟ اون وقتی که هدف دنبالش می آمد چرا حرکت نکردید؟ این سابقه ما هست دیگه. واقفیه رو مگه ما نداریم؟ واقفیه کیا بودن؟ بهترین اصحاب آقا، حالا بهترین که ما میگیم از مهمترین اصحاب آقا امام صادق، اینا واقفیه بودن، کسانی که گاهی چند هزار حدیث از آقا شنیده بودن، چه تعاریفی دربارشون شده بود، شدن واقفیه. حالا سر چارچه سنارپول، این که دیگه حکومت نبود که آمدیم بساط رو درست کرد، خودمون بودیم، فرصت سوزی کردیم. این رو بدانیم، اون زمان فرصت ها از دست رفت، امروز فرصت هایی که در اختیارمون میاد از دست ندیم. وجود مردم برای ما فرصت، اقبال مردم برای ما فرصت، بی خود این اقبال مردم رو از دست ندیم، نسوزانیم این فرصت ها رو، نسوزانیم با عملکرد نابجا، با گفتار نابجا، جدا نکنیم. امروز ما توان داریم، عرضه داشته باشیم، مخاطب زیاده، اما گاهی از اوقات با عملکرد خودمون حرفای خودمون رو میسوزانیم، با عملکرد خودمون تمام اون چه از گذشته بوده ارزش ها رو میسوزونیم. اینو توجه داشته باشیم. لااقل گذشت زمان، گذشت 1400 سال به ما یاد بده که ما نباید فرصت ها رو از دست بدیم، تدبیر داشته باشیم، با تعقل حرکت بکنیم. 1400 سال کافی نیست، هی تو سرمون زدن. ما تا 100 سال پیشم قتل عاممون میکردن تو انطاکیه، همینجا بیخ گوش ما ترکیه، سلطان سلیم، این سلاطین عثمانی در ترکیه مگه نبود؟ الان شیعه نفسی میکشه. حالا که داریم نفسی میکشیم، خدا فرصت میده دستمون. شما یک کشور عراق رو در نظر بگیرید. عراق ما چند سال جنگیدیم؟ 7 سال 8 سال. تونستیم صدامو کنار بزنیم؟ عنایت خدا آمد، زد پس گردن بوش رئیس جمهور آمریکا، صدها میلیارد دلار خرج بکنه، چقدر کشته بدن، بیان صدامو بزنن کنار، عراقو بگیرن. عراق دو دستی تقدیم ما کردن، هست یا نه؟ دو دستی تقدیم ما کردن. عراقی که اگر 40 کسی بخواست بره زیارت اونجا، با مسلسل درو می‌کردن، توبیرج رو چجوری ریختن و درو کردن، این یه 40 25 میلیونی از توش در اومد بیرون. این برای چی در اومد بیرون؟ برای شیعه. الان این کشور با این ثروتی که از نفت داره، منابعی که داره، این گروه ها، سنی ها رو نمیگم، گروه های شیعه خودمون چیکار میکنن با این کشور؟ چیکار میکنن؟ گروه های شیعه هستن، هر کدوم تفکر شیعه دارن. این اغتنام فرصته؟ بعد از سالها حکومت از سنی افتاده دست اکثریت شیعه، قبلا اقلیت سنی بود، الان دست اکثریت شیعه افتاده. برید اونجا از خود شیعه بپرسید چقدر راضی هستید از زندگیتون؟ این همه پول، جمعیت خیلی کمتر از ایرانه، درآمد کلان نفتی، این گروه ها این بسا تو سر هم میزنن. ما هنوز درس نگرفتیم. ما در شیعه بر همون بی تدبیری های گذشته خودمون باقی هستیم. چرا آقا حجت عبدالحسن غیبت کرد؟ این نبود بی تدبیری خود ماها و مغتنم نشمردن فرصت ها در دورانی که حالا آقا حجت عبدالحسن، عرضم به حضورتون که ما میشینیم خیلی هم خوبه، یا حجت عبدالحسن اجل علی ظهوره، داد بزنیم، فریاد بزنیم، جمکران بریم، مسجد هر کجا بریم داد بزنیم. اما اگر آقا برگرده به ما بگه اون زمانی که پدران من بودن دیگه، در اختیار بودن، امام صادق، امام رضا، امام عسکری، چه گلی شما شیعه ها به سرشون زدید که حالا منتظره، واقعا منتظره من هستید؟ واقعا هستید؟ همون کلام آقا امام صادق بود که شخص آمده بود گفت من از شیعیان شما هستم، آقا راهش نداد. بعد گفت شیعیان ما، همین صفات مؤمن رو که ما از امیرالمؤمنین نقل میکنیم و میخوانیم، این مؤمن که اینجا میگیم، مؤمن نه به معنای متدین، نه به معنای مقدس، مؤمن یعنی شیعه، صفات شیعه شون رو دارن بیان میکنن. چقدر از این صفات رو ما داریم؟ چجور ما منتظر نشستیم آقا بیاد؟ آقا بیاد چه گلی میخوایم به سرش بزنیم؟ ما از اون بی تدبیری ها درس گرفتیم، هر زمان که ما درس گرفتیم ظهور هم محقق میشه. خواجه فرمود وجوده لطفان و تصرفه لطفان آخر و قد عدمه یا غیبته، عدمه ایشون میگه منا این واقعیته. به هر حال ولادت با سعادت خانم صدیقه کبرا عید بزرگ ما هست. ما عرض تبریک داریم به محضر مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و همه عاشقان و دلباختگان این مسیر و این مکتب، چه اونها که از دنیا رفتن و چه اونها که زنده هستند. و این بساط به هر حال اگر باقی مانده با عنایت خانم صدیقه کبرا سلام الله علیها است که بزرگترین مدافع وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و اولین قربانی در مسیر علی ابن ابی طالب است. و السلام علیکم. اما بحث ما بحثی که مطرح کردیم این بود که اطلاقاتی که در کلمات اعلام گفته شده که این اطلاقات رو ازش استفاده کنیم که تبرع رو مشروع کنیم از طرف کسی که از طرف دیگری، حتی کسی که حج برش واجبه، وجوب فعلی داره و حجش رو انجام نداده، حتی اون کسی که میتوانه حجش رو انجام بده اما انجام نمیده، من تبرع کنم ازش، این مشروعیت داشته باشه. دلیل رو آقایون اطلاقات شمردن. ما اینجا وارد شدیم، روایاتی مطرح کردیم. این روایت عمر ابن الیاس ابن عمر بجلی رو مطرح کردیم. این روایت که دیروز خواندیم البته مرسل است، اما توجه باشه که اینجا ابن فضال یعنی حسن ابن علی ابن فضال میگه ان بعض اصحابنا، این با ان رجلن تفاوت میکنه ها، این مرسله عادی نیست. یعنی معمولا این تعبیر رو جایی به کار میبرن که این روایت رو از افراد متعدد از اصحاب شنیده باشن. اینجا میگن ان بعض اصحابنا، ان رجلن نگفته. بعد اینجا خود عمر ابن الیاس ابن عمر بجلی هم از ثقات مرحوم نجاشی مرحوم علامه ایشون رو توثیق میکنن. و اگر شما اینجا خب به هر حال ان بعض اصحابنا ممکنه پیش حسن ابن علی ابن فضال ثقه بوده، اما پیش ما اگر اسمش رو بدانیم ثقه نباشه. اون بساطی که ما در ارسال داریم اینجا هم هست، اما این روایت رو ما به عنوان شاهد، به عنوان مؤید میتوانیم بهش استناد کنیم اگر به عنوان حجت استناد نکنیم. اما روایت اینا نیست، بازم هست. بله بله کسانی گفتن مثل علامه میگه بله 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 این اشکال وارده. بله این اشکال وارده، این اشکال وارده، این اشکال هست در دلالت روایت. بعدم حالا اشاره بهش میکنیم، عرض میکنیم این مسئله است. چون این پسر بالغ دیگه، سروره هست، وقتی که رفته استطاعت رو ما استطاعت عرفی میگیریم، زاد و راحلی که نیست. این همین که ولو با پدرش رفته رسیده اونجا، این حکم بذل دیگه، پدرش بردتش. اینجا اگر میتونه حج به جا بیاره بعد حج خودش رو انجام بده، این از دیگری نمیتونه حج انجام بده. این اشکال در مدلول روایت هست. بله این هست. بله 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 ثواب باشه. بله بله بله، اشکال هست، توی اشکال هست. علامه هم همین رو میگه، صاحب جواهرم اشکال میکنه، اما دلالت قوی بر اهداء ثواب داره در اینجاها. حالا عرض میکنیم، عنایت بفرمایید، ما استدلالی که داریم در اینجا روی این جهته که این روایات اطلاق جدای از اشکالاتش، با غمز این از این اشکال که فرمودید، این اطلاق نداره نسبت به تبرع از کسی که حتی حج واجب کردنشه. ما فقط این مقدار رو بخواییم استفاده کنیم و الا این اشکال هست در اینجا و عرض بکنیم. روایت منحصر به این روایت نیست، روایت دیگری که اتفاقا اون صحیحه هست، صحیحه موسی بن قاسم عن ابی جعفر ثانی، اینم عنایت بفرمایید، انی ارجو ان اسوم بالمدینه شهر رمضان، روایت رو بله بله همینه، انی ارجو از امام، خدمت امام عرض میکنه، ارجو ان اسوم بالمدینه شهر رمضان. مدینه شهر خودش نبوده، مکه شهرش بوده، آمده مدینه میگه من میخوام اینجا روزه بگیرم. فقال تسوم بها ان شاء الله، روزه بگیر ان شاء الله، خدا قبول میکنه. فقال و ارجو ان یکون خروجنا فی عشر من شوال، دهم شوال باشه. و قد عبد الله زیارت رسول الله و زیارتک و ربما حججت عن ابیک، من میخوام بعد برگردم باز به مدینه و اونجا که میرم حج از طرف پدر شما انجام بدم، پدر امام. و ربما حججت عن ابی و ربما حججت عن رجل من اخوانی و ربما حججت عن نفسی فکیف اصنع. فکیف اصنع مرادش اینه که حج من حج تمتعه، چون من اهل مکه هستم، یا حج افراده. فقال تمتع. فقلت انی مقیم به مکه منذ عشر سنین. فقال تمتع. امام میفرماید نه، اینجا تمتع کن، ما به این کار نداریم که اینجا جای تمتع بوده یا نه، او رو میذاریم کنار. اینجا به امام، خدمت امام عرض میکنه من اینجا تا کی هستم، بعد میرم مکه حج به جا بیارم. خب حج رو میخواد اینجا تبرعی انجام بده، از امام پول که نمیگیره برای پدر امام حج انجام بده، یا از پدر خودش که مهرد پول نمیگیره. اینجا عنایت بفرمایید، اینجا اصلا زمینه روایت، اون موردی که میگه حج از طرفش انجام بده، کیا هستند؟ یکی خود پدر امامه، یکی پدر خودشه که این واجب نبوده، که میگه ربما، اگر واجب بود دیگه ربما نداشت، باید از طرف پدرش انجام میداد. ربما حجج تو ان ابی و ربما حجج تو ان رجل من اخوانی و ربما حجج تو ان نفسی، باز نفس خودشم واجب الحج نبود که ربما میگه. اینجا همه این موارد زمینه‌ای که داره چه کسانی هستن؟ مورد تبرع، موردی است که حج واجب به گردنشون نیست. اصلا اینجا هیچ کس از این روایت وقتی بخونه تصور این که اینجا اطلاق داشته باشه در جواز تبرع حتی نسبت به کسی که حج واجب گردنشه، حج واجب گردنشه نرفته میتونه بره نمیره، نسبت به اینم شامل میشه. اطلاقاتی که آقایون میفرمایان از این جمله است، این روایت داخل همین بابه، ابوابی که ما در روایاتی که ما در این باب داریم همش از این قبیله. چجور این اعلام و بزرگان آمدن استفاده کردن که این روایات اطلاقش شامل میشه جواز تبرع از حی را در حج مندوب، در حالی که حج واجب به گردنشه و وجوب فعلی داره الان براش، این برای ما تمام نشد. این اطلاقات نیست اینجا، ما پیدا نکردیم این اطلاقات رو، و عجیبه که این اطلاقات رو همه این بزرگان اطلاقات اما ذکر نمی کنن روایات رو، اطلاقات غیر از این روایات نیست در حج مستحبی تبر رو، فقط ما اینا رو داریم. مضافاً به این که بله بله هیچی اشکال، ثوابم داره اما برای کسی که حج واجب نداشته باشه او ثواب. خیلی خوب، از بسیار خوب، شما همین جوری بفرمایید، عیب نداره، ما روایت داریم. شما اشکال کن به دلالت روایت، کجای این دلالت اشکال میکنی شما؟ همین جوری من بگم چه؟ خب از طرف هر که آدم هر کاری انجام بده انشالله ثواب داره. بله ثواب داره، این حرف ما نشو، دقت کنید در اینجا عنایت بفرمایید. اطلاقاتی که اعلام دائم استدلال میکنن، این اطلاقات رو ما پیدا نکردیم. بنابراین ادعای اطلاق این اخبار نسبت به تبرع از اشخاص حیاً و میتاً حتی با استقرار حج بر ذمه‌شون محل تأمله و اشکل من ذلک، که آقای فرمودن این اشکل که صاحب عربه میگه چیه شما میفرمایید اینجاست، اشکل من ذلک غیر از تبرع استنابه است، حج به جا نیاورده حج واجب خودش رو، بعد من از پولش استنابه کنم برای حج مستحب. اول کلامه. و اشکل منحس قول به صحت استیجار برای کسی که حج واجب به گردنشه به جا نیاورده، تمکن از انجام واجب هم داره، تمکن داره، امر فعلی حج متوجهشه. در اینجا من این امر فعلی رو زمین بزنم امر مستحبی حج، اصلا در قالب این امر فعلی واجب امر مستحبی فعلیت پیدا میکنه، ترتب آقای خویی رو جواب میدیم. حالا بنابراین در اینجا فرمایشی که از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه داشتیم که اینجا یکی عنوان فرمودن که قصه منوبنعن با قصه نائب فرق میکنه، همه اون چه در منوبنعن هست لازم نیست در نائب باشه. فرمودن منوبنعن حائزه اما نائب میره عمل انجام میده. این فرمایش ایشون فی الجمله درسته، اما در اینجا توجه داشته باشید نائب وجود تنزیلی منوبنعن هست یا نه؟ وجود تنزیلی در احکام شخصی خودش مثل اینکه حائز باشه یا حائز نباشه این دیگه تابع منوبنعن نیست، اما در فعلیت امری که میخواد متوجه منوبنعن باشه دخیله، چون نائب به عنوان وجود تنزیلی میره اون امر فعلی رو خارجاً محقق بکنه. این چجور ربط به نائب نداره؟ داستان نائب و منوبنعن دو تاست در امور شخصی خودشون. امور شخصی نائب مال خودشه، منوبنعن مال خودشه، مانعی اونجا داره از تکلیف. اما اینجا بحث در امر فعلی است، اگر امر فعلی منوبنعن نداشته باشه نائب بخواد بره چه کاری رو نیابت کنه و انجام بده؟ امر فعلی باید داشته باشه، میره امر او رو اطاعت بکنه، وجود تنزیلی است، وجود بدلی او هست. اینجا بیایم بگیم نه، این عرضم به حضورتون که برای او اشکال داره، برای این اشکال نداره، و این معنا که مثل حیض و امثال اینها مثال زدن از امور شخصیه، و یا این معنا که این شخص خودش بره واجب حج خودش رو انجام بده یه نائبی هم بره از طرفش حج مستحب انجام بده، این اشکال نداره، اما نقض حرف ما نمیشه. این امر فعلی داره که بره انجام بده، و امر فعلی به مستحب هم فقط مانعش اینه که این در این ظرف این شخص نمیتونه دوتا حج در یه سال انجام بده، دوتا حج یک حج به دوتا نیت نمیتونه انجام بده، اما حج خودش رو که داره انجام میده، بنابراین مزاحمتی از قبل این امر فعلیه، این دیگه متوجه اون امر فعلی استحبابی نیست، این نقض ما نمیشه. اما داستان ترتب که مرحوم آقای خویی تکه میکنن، بعضی از آقایانم تو ذهن مبارکشون هست، از نظر ما اینجا ترتب اصلا موضوع نداره. چرا؟ بحث مفصلی داریم انشاءالله فردا. و السلام علیکم.